رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب خیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. برنامه خبری سه شنبه 14 ماه فوریه را با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
نماینده افغانستان در نشست مسکو فردا شرکت میکند. پاکستان به شدت از اظهارات و انتقاد چند قانونگذار آمریکایی و مقام نظامی در مورد نقش پاکستان در افغانستان انتقاد کرده است و برادراندر رهبر کره شمالی کشته شد.
مایکل فلن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، در کمتر از یک ماه از احراز این وظیفه از مقام خود استعفا داد. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا مشتمل. امید تا آخر برنامه با ما باشید. ممنون. خوست از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی مشنوین.
سلام و شب بخیر. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که نماینده این کشور در نشست مسکو فردا شرکت خواهد کرد. شکیب مستغنی میگوید رئیس استراتژی و پالیسی وزارت خارجه در نشست مسکو در مورد افغانستان شرکت میکند. آقای مستغنی میگوید که هدف نشست بحث روی همکاری کشورهای شرکت کننده در حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان است. افغانستان در نشست اول مسکو شامل نبود و به آن اعتراض کرده بود.
اهداف نشست گذشته اعتراض داشتیم و اعتراض ما هم از این رو بود که بررسی اوضاع افغانستان در غیاب افغان‌ها از یک سو نمی‌تواند به بررسی واقع بینانه وضعیت و به صلح و ثبات کمک کند، بلکه حتی می‌شود که در غیاب افغانستان برگزاری این گونه نشست‌ها در مورد افغانستان برای منطقه خطرناک هم باشد.
روسیه میزبان دومین نشست مذاکرات بین المللی در مورد افغانستان در مسکو خواهد بود. نمایندگان ایران، هند و ایران هند نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. پاکستان به شدت به انتقاد و اظهارات اخیر چند قانونگذار آمریکایی، مقام نظامی و نهاد پژوهشی پرنفوذ مستقر در واشنگتن واکنش نشان داده است. این افراد پاکستان را با وخیم ساختن وضعیت امنیتی در افغانستان متهم کردند و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تند کردن سیاست آمریکا را در قبال اسلام آباد به خاطر پناه دادن به طالبان و متحدین آن یعنی شبکه حقانی تقاضا کردند. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به صدای آمریکا گفت که آن انتقاد نادرست است و در خور تلفات زیاد انسانی و مالی پاکستان در جنگ با گروه‌های دشت‌افکن نیست. بازارها و دفاتر در سراسر ولایت پنجاب پاکستان امروز به خاطر سوگواری کشته شدن 13 نفر در بمبگذاری انتحاری توسط یک شاخه جدا شده طالبان بسته بود. بمبگذار منصوبین پلیسی را هدف قرار داده بود که امنیت مظاهره کنندگان دواساز را برای اصلاح قانون قیمت دوا تأمین می‌کرد. تقریبا 60 نفر در آن بمبگذاری زخمی شدند. جماعت الاحرار مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت. مظاهره کنندگان ضد حکومتی با پلیس در بحرین در حالی درگیر شدند که آنها از ششمین سالگرد برپایی بهار عرب در آن کشور جزیره‌ای شاهی کوچک یادبود می‌کردند. شرح بیشترین خبر از حفیظ آصفی.
تصاویر پست شده در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی امروز نشان می‌دهد که مظاهره کنندگان نقاب پوش بر پلیس ضد شورش سنگ و سایر اشیاء پرتاب کرده و پلیس نیز با گاز اشک‌آور به آنان پاسخ می‌دهد. مظاهره کنندگان در سایر جاها راهپیمایی های صلح‌آمیز را با حمله بیرق های ملی در جاده ها برا انداختند. مظاهرات وسیع تحت رهبری شیعان اکثریت در بحرین به تاریخ 14 ماه فوریه سال 2011 در حال مشتعل شد که آنان خواهان اصلاحات سیاسی در آن کشور سلطنتی سنی بودند.
کیم جونگ نام، برادر اندر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در میدان هوایی کوالالامپور مالزیا کشته شد. این مطلب را خبرگزاری رویترز از قبل منابع حکومتی کره جنوبی گزارش داد. تلویزیون کره جنوبی گزارش داده است که او توسط دو زن که تصور می شود جاسوسان کره شمالی بودند مسموم شده است. پلیس مالیزیا به رویترز گفت که یک مرد ناشناس تبعی کره شمالی در مسیر راه شفاخانه جان باخت. کیم جونگ نام عمدتاً در خارج زندگی می کرد. یک روزنامه دولتی سوریه می گوید که مذاکرات یک روزنامه دولتی سوریه نوشته است که مذاکرات مخالفان حکومت در قزاقستان مفید نخواهد بود مگر اینکه آنان بر جنگ با دهشت‌افکنی تمرکز کنند. کنفرانس دو روزه در آستانه چهارشنبه آغاز خواهد شد که هدف آن تقویت آتش‌بس شروع شده به تاریخ 30 دسامبر است. این آتش‌بس شامل شاخه القاعده در سوریه و گروه دولت اسلامی نیست. ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز گفت که نشست وزرای دفاع این ائتلاف بر نیاز اعضا به افزایش مقدار پولی تمرکز خواهد کرد که آنان در بخش دفاعی استفاده می کنند. نجیب خلیل با شرح این خبر.
او در بروکسل قبل از نشست اعضای ناتو به خبرنگاران گفت که کشورهای عضو ناتو سال گذشته مصرف دفاعی به مبلغ 10 میلیارد دلار را تقویت کردند، اما فقط 5 عضو از 28 عضو ناتو به اختصاص 2% عاید ناخالص داخلیشان برای هزینه های دفاعی نائل شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از اعضای ناتو طی مبارزات انتخاباتیش انتقاد کرده گفته بود که اعضای ناتو به قدر کافی سهم منصفانه خود را پرداخت نمی کنند. جیمز مادیس وزیر دفاع جدید ایالات متحده امروز عازم بروکسل می شود تا در مذاکرات ناتو شرکت کند.
ادامه خبرها. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای اولین ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از زمان آغاز تصدی ریاست جمهوری آمادگی می‌گیرد، تحلیلگران می‌گویند که رهبر اسرائیل امیدوار است زمینه مشترکی را در مورد ایران و مسائل منطقه تقویت کند. نتانیاهو چهارمین رهبر خارجی خواهد بود که با ترامپ در قصر سفید ملاقات می‌کند. قبلا تریسا می صدر اعظم بریتانیا، شینزو آبه صدر اعظم ژاپن و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا با ترامپ ملاقات داشتند. و خبر آخر این که قانونگذاران روسی امروز از مشاور امنیت ملی قبلی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قویا دفاع کردند. مایکل فلین مشاور امنیت ملی ترامپ دوشنبه شب در پی نشر گزارش‌های مبنی بر اینکه او در مورد تماس‌هایش با روسیه مقام‌های قصر سفید را گمراه کرده است، استعفا داد. فلین اعتراف کرد که در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در آمریکا معلومات ناتکمیل داده است. پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این برنامه. شمار از فعالان مدنی و هنرمندان طی همایش زیر نام از کابل تا نیویورک از روز جهانی 1 میلیارد صدا برای منع خشونت علیه زنان تجلیل کردند. این فعالان مدنی و هنرمندان با ربخوانی و خوانش اعلامیه در برابر افزایش خشونت‌ها علیه زنان اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان شدند. سمسم سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
فعالان مدنی به این باورند که در جغرافیای افغانستان در اکثریت خانواده های آن کافیست در روز ولادت زن خبر برسد که دختر تولد شده. چهره ها غمین می شود و نخستین ایده‌ای که به ذهن می رسد دختر مال مردم است و همین برای تصمیم گرفتن در مورد این که او باید از حقوق انسانیش محروم شود، آزادی هایش سلب شود و مورد خشونت های جنسیتی قرار گیرد کافی است. سارا یکی از صدها دختر افغان است که با خواهرش یک جا به بد داده شده. او داستان زندگیش را همراه با گریه حکایت می کند. سارا گفت: کاکای من یک زن را فرار داده بود. پدرم بالای آن کشته شد. ما خرد خرد باقی ماندیم. کاکایم برای پسرش ما را خواستگاری کرد. مادرم ما را نمیداد. مادرم را با بیلچه زد و از خانه بیرون کرد. من را گرفت به اتاق دیگر برد. ملا و هیچ کس نبود. کاکایم تفنگچه را بالای من گرفت. نکاح من را بسته کرد. با یک بچه دیوانه. من نمیخواستم با وی نکاح کنم. سارا مانند دیگر قربانیان خشونت می خواهد تا دولت افغانستان کاکایش را مجازات کند. در همین حال آمار رسمی وزارت زنان افغانستان نشان می‌دهد که در 2 ماه اخیر 32 زن کشته شده است، یعنی در 2 ماه اخیر در هر 2 روز یک زن افغان جان باخته است. در همین حال امروز شماری از فعالان مدنی و هنرمندان با برگزاری گردهمایی از روز جهانی 1 میلیارد صدا بر ضد خشونت علیه زنان تجلیل کردند. آمنه باتوری یکی از فعالان مدنی در این برنامه گفت:
در مورد خشونت علیه زنان اگر بگم زیاد است، واقعا اوم در افغانستانی که واقعا 30 چند سال جنگ دیده و خانوما هم واقعا حقشون خورده میشن و حقشون برشون داده نمیشن. و
گزارش ملل متحد هم نشان میدهد که سالانه 1 میلیارد زن در جهان مورد خشونت قرار میگیرد. از سال 2012 میلادی به این سو سالانه 14 فبروری با عنوان روز جهانی 1 میلیارد صدا برای منع خشونت علیه زنان تجلیل میشود. این روز برای نخستین بار در نیویورک ایالات متحده آمریکا تجلیل شد و پس از آن جهانی گردید. فرشته متین یکی از اشتراک کنندگان در این گردهمایی در مورد هدف این برنامه گفت:
او راپوری که از طرف سازمان ملل متحد نشر شد که در هر 3 زن 1 زن مورد خشونت قرار میگیره و این خشونت لاتوکو و همچنان آزار جنسی هست. ما میخواییم بخاطر از او 1 میلیارد زنی که هر سال مورد خشونت قرار میگیره آواز بلند کنیم و بگوییم که خشونت علیه زنان بس است.
این در حال است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از احتمال افزایش خشونت به ویژه خشونت‌های شدید علیه زنان سخن می‌گوید. البته مسئولان این کمیسیون بارها گفتند قضایای خشونت که در نهادهای رسمی به ثبت می‌رسد تمامی خشونت‌های صورت گرفته علیه زنان نیست و بسیاری از خشونت‌ها پوشیده و پنهان باقی می‌مانند و زنان نیز خاموش می‌باشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
از روز ولنتاین یا روز عاشق در کابل گرامی داشت شد. هرچند افغانستان بسیاری با این روز آشنا نیستند، اما شما از باشندگان کابل با گرامی داشت از این روز میگن که دیگه از خشونت جنگ ها خسته شدند و از روز عاشقا با گرامی داشت به عمل بیاید. گفتم میشه که امسال از روز عاشقا نسبت به هر سال دیگه در کابل پر رنگتر برگزار شد. جلال میرزا در این باره گزارش میده.
گرامی داشت از روز عاشقا، اما در دل نارامی ها. کابل جایی که همواره حمله های انتحاری و انفجاری خبرساز شدند، اما امروز در این بخشی از شهر طرفداران عشق و محبت خبرساز هستند. ویلا به اینجا آمده تا در این روز به نامزد خود دستگل تحفه بخرد.
امروز روز عاشقا است، خواستم به نامزدم تحفه بدم و از این روز تجلیل کنیم. پیام به مردای افغانستانی است که به زنهای خود توجه کنند و از خشونت دست بکشند و از این روزا لذت ببرند همراه همسر خود.
در این شهر نارام دلهای ناخشنود اینجا بهانه برای خشنود بودن دریافتند. هرچند بسیاری ها این روز را در مخالفت با فرهنگ و دین اسلام می دانند، اما اینجا عشق و محبت مرزهای فرهنگ و دین را شکستاندند.
امروز مشتریای ما زیاد است، دیگه به او خاطر هر کس به خانمای خود، به نامزادای خود، به کسایی که عاشق است به او گلاو ویارا میگیره، یگان چیز تحفه میگیره، دیگه به می خاطر یگان آمادگی گرفتیم. دیگه خدا کنه با کلشان روز خوش بگذره، دیگه با کلشان بازم یک تبریکی میتم، روز عاشقا و ولنتاین با کلشان تبریک باشه.
پیشینه روز عاشقا یا ولنتاین به سده 3 میلادی برمیگردد. در روم باستان فرمانروای به نام کلاودیوس ازدواج سربازان را منع قرار داد، اما کشیش به نام ولنتاین این تصمیم را ناعادلانه دانسته و به گونه مخفی نکاح سربازان را بسته کرد. فرمان روا پس از آگاه شدن این موضوع ولنتاین را محکوم به مرگ کرد، اما پس از آن روز 14 فوریه روز عاشقا نام نهاده شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نخستین فابریکه پروسس و بسته‌بندی شالی به سطح افغانستان در ولایت ننگرهار آغاز به فعالیت کرده. زیار رحمان اسرت گزارش میده.
نخستین فابریکه پروسس و بسته‌بندی برنج در ولایت ننگرهار در ولسوالی بهسود آغاز به فعالیت نموده است. این فابریکه که توسط یک دهقان بنا نهاده شد، در نوع خود اولین فابریکه به سطح افغانستان است که در یک ساعت 5 تن شالی را پروسس می کند و به سطح جهانی قابلیت پروسس برنج را نیز داره است. فابریکه پروسس شالی در یک منطقه دورافتاده و منزوی فعال است و ما کمک بزرگی برای دیهاقین و فروش شالی زارین به شمار می رود. حاجی غلام نبی مالک این فابریکه که در گذشته ها سرگرم یک کوپراتیو در ننگرهار بود، میگوید 15% دارای این کشافی ایالات متحده ای آمریکا نیز با ایشان در ساخت این فابریکه بخصوص در عرصه فراهم آوری وسایل کمک کرده است.
در یک ماه ما قریبا 7.5 تن شالی را پروسس کردیم. ذخیره دیگه 8.9 تن داریم امسال. تنها از این ولسوالی به سود شالی کار نمیکنیم، ما به سطح منطقه کار میکنیم. در آینده ما پلان داریم که ما 10,000 تن شالی را پروسس کنیم ان شاء الله در یک سال.
نبی مالک فابریکه میگوید هنوز تنها در ولایات شرقی کشور از 3000 تا 4000 زاری را با خود دارند که به این فابریکه شالی عرضه میکنند. وی میگوید بجز از عدم موجودیت امکانات مالی دیگر مشکلی ندارند و حتی مشکل بازاریابی آنها نیز حل شده است. ماشین‌آلات این فابریکه کاملا نصری است و یکی از کارمندان این فابریکه میگوید که آنها تلاش می‌ورزند از انجینران پنجابی این فابریکه کار را بیاموزند.
نام قربان علی است. مدرن است. تابال در افغانستان نیست. نبوده تابالی. و اولین بار است که در امی کمپانی سمی ابراهیم رئیس میل. انشاءالله امید است و ما کوشش میکنیم که رو به ترقی باشیم و امید همه مردم افغانستانی است که کشور ما ترقی کنه و میشم انشاءالله.
با آغاز کار فابریکه پروسس شالی به هزاران دهقان زمینه کار مهیا شده و بالای اقتصاد منطقه نیز تاثیرات فراوانی گذاشته است.
در اینجا در بیسود کدام فابریکه شالی که جور شده نسبت به منطقه و مردم بسیار پیدایش است، فایده‌مند است. شالی و برنج نسبت از بازار اینجا بسیار ارزان می باشد و اقتصاد دهقانان کش بسیار خوب شد و در اینجا بسیار سهولت هم است.
ذبیح الله ازمری منشی شورای ولایتی ننگرهار از ایجاد چنین فابریکه های ابراز حمایت کرده، آن را در بهبود اقتصاد ننگرهار خیلی مهم می داند.
یک در تقویه و رشد اقتصاد کشور رول قوی داره و در رفع مشکلات اقتصادی و افزایش بدهی‌هاکین یک دستاورد بزرگ است که همچو پروژه در سایر ولسوالی ننگرهار ایمار قدرت میشه که مشکلات دهقین ما در گراف بالا رفع شود.
ریاست زراعت و مالداری ننگرهار این فابریکا را یک دستاورد بزرگ میخواند و تا اکنون 60 کارگر در این فابریکا کار میکند که امید بر آن است این فابریکا در آینده با ارائه کورس‌های آموزشی گسترش بیشتری یابد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در کمتر از یک ماه از احراز وظیفه از مقام خود استعفا داد. گفته میشه که از میان 3 نفر که برای جایگزین شدن ای آقای فلن در نظر هستند، یکی هم دیوید پتریوس، جنرال متقاعد نظامی و فرمانده پیشین نیروهای ائتلاف در افغانستان است. از احمد فواد لامی در این مورد میشنویم.
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی ایالات متحده ای امریکا، پس از آن کنار رفت که در مورد اطلاع دهی گمراه کننده او به مقامات اداره ترامپ درباره تماس‌هایش به روسیه گزارش های متعددی به نشر رسید. آقای فلین در استعفانامه‌اش از سهو یاد کرده است.
متاسفانه به دلیل روند سریع رویدادها، من سهواً به نامزد معاون ریاست جمهوری در آن وقت و سایر افراد راجع به مکالمات تلفنی ام با سفیر روسیه اطلاعات نامکمل دادم. من از رئیس جمهور و معاونش مخلصانه معذرت خواستم و آنان معذرت مرا پذیرفتند.
روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به روز جمعه گذشته گزارش دادند که مایکل فلین در تماس‌هایی که قبل از آغاز ریاست جمهوری ترامپ با سفیر روسیه داشت، راجع به تحریم‌های وضع شده از سوی اداره اوباما علیه روسیه بحث کرده بود. اداره رئیس جمهور ترامپ قبلا این گزارش‌ها را رد کرده بود. اما واشنگتن پست اواخر دیروز خبر داد که لوئی ترانوالی ایالات متحده به اداره ترامپ هشدار داده است که مکالمات فلین با مقامات روس او را در وضعیت قرار داده که ممکن مورد استفاده ماسکو قرار گیرد. روسیه در واکنش به کنار رفتن مشاور امنیت ملی آمریکا از ابراز نظر امتناع کرده است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی قصر کرملین امروز گفت:
ما به هیچ وجه بر این مسئله تبصره نمی کنیم. این یک موضوع داخلی خود آمریکایی ها است. یک مسئله داخلی برای اداره رئیس جمهور ترامپ است. به ما هیچ ربطی ندارد.
با تعقیب استعفای مایکل فلین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده کیت کیلاگ یک جنرال متقاعد اردو را به حیث سرپرست مشاوریت امنیت ملیش تعیین کرد. کیلاگ قبلا به حیث رئیس دفتر شورای امنیت ملی آمریکا تعیین شده بود. همچنان گفته شده که رئیس جمهور ترامپ برای تعیین جایگزین مایکل فلین بر دو گزینه دیگر نیز غور می‌کند و یکی آن دیوید پتریس فرمانده سابق نیروهای ائتلاف در افغانستان و رئیس پیشین CIA است. اعضای دموکرات کنگرس از طریق لوئی ترانوالی آمریکا و FBI خواستار یک گزارش‌دهی سری مقامات اداره ترامپ پیرامون مسئله فلین شده و گفتند که کنار رفتن او سوالات در زمینه تماس‌ها با روسیه را پایان نمی‌دهد.
صدای آمریکا آشنای شما.
دیدبان حقوق بشر نیروهای حکومت سوریه را به استعمال بمب‌های ممنوع شده کلورین در مناطق مسکونی در یک شهر کلیدی شمال متهم کرده که گفته می‌شود در سال گذشته 8 بار این مسئله تکرار شده. عبدالواجد عادل گزارش صدای آمریکا را پیشکش می‌کند.
در گزارشی که یک شنبه منتشر شده است، گروه دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته است که حملات کلورینی بالای شهر حلب در 17 نوامبر وقتی آغاز گردید که قوتهای حکومت سوریه با پشتیبانی قوتهای هوایی روسیه راه خود را در منطقه تحت کنترل شورشیان در این شهر باز کردند. ویدیویی که شامل این گزارش است انفجاری را از فاصله دور نشان می‌دهد که از آنجا گاز زررنگ مایل به سبز در اطراف پخش می‌شود. سپس عکس‌های یک عکاس دیده می‌شود که 4 کودک کشته شده را پهلوی هم نشان می‌دهد و زیرنویس عکس می‌افزاید که گاز سمی یک خانواده را از پا درآورده است. لویس چاربونی رئیس دیدبان حقوق بشر ملل متحد میگوید:
While there have been very few fatalities, Akshay described the insidious nature of chlorine use, particularly for children, those who are most vulnerable. It's an indiscriminate weapon.
در حالی که تلفات اندک بوده است، اما من خاصیت هولناک استعمال کلورین را خاصتا برای اطفال که در برابر آن خیلی آسیب پذیرند به خوبی بیان کردن نمی توانم. این اسلحه است که بدون تبعیض عمل می کند و در تحت کنوانسیون اسلحه کیمیاوی که سوریه آن را در سال 2013 پذیرفت استعمال شده نمی تواند. آنها نباید از این اسلحه استفاده می کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات با گاز کلورین در حدود 200 تن را مجروح ساخته است. گزارش دیدبان حقوق بشر میافزاید که تعداد حقیقی حملات کیمیاوی بین 17 نوامبر و آتش بسی که در 13 نوامبر به وقوع پیوست ممکن بیشتر از 8 باشد که در گزارش دوشنبه از آن یادآوری شده است. حکومت بشار الاسد از استعمال اسلحه کیمیاوی در نزدیک به 6 سال جنگ آن بر ضد شورشیان انکار کرده که هیچگاه به کار گرفته نشده است، ولی مفتشان حقوق بشر و حکومت‌های غربی را متهم به این ساخته است که شواهدی را به طور جعلی ساختند تا حکومت سوریه را در این حملات دخیل بدانند. سوریه همراه با 190 کشور دیگر در جهان از جمله کشورهایی است که کنوانسیون بین‌المللی اسلحه کیمیایی را به امضا رسانیده است. گزارش گفته است که دیدبان حقوق بشر هیچ گونه شواهدی را مبنی بر دخالت نیروهای روسی که از تهاجم نیروهای حکومتی سوریه حمایت می‌کردند در حملات کلورینی در دست ندارند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم قبل از پخش دوباره فشرده خبرها توجه کنین به آخرین گزارش. 28 سال پیش از امروز قشون سرخ اتحادی شوروی وقت از افغانستان خارج شد. امروز از این روز در کابل در حلقات سیاسی یاد بود به عمل آمد. عبدالحی ورشان گزارش میده.
از خروج قشون سرخ اتحاد شوروی سابق از افغانستان 28 سال میگذرد و امروز این روز تاریخی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری طی محفلی مختصر با شرکت تعدادی از رهبران و چهره های جهادی تجلیل شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش یک بار دیگر از طالبان مستقل و به قول آقای غنی تحت تأثیر تمویل کنندگان جنگ نیستند خواست تا راه جنگ را ترک گفته با آغوش وطن برگردد.
حقا طالبان چه مستقل فکر کولیشی او ده اسلامیت او افغانیت جذبه ور سرده پا آغوی بانده یوزل بیا آواز کوم.
با آن ایده از طالبان که مستقل فکر کرده می توانند و هنوز جذبه اسلامیت و افغانیت در وجودشان زنده است، یک بار دیگر صدا می کنم که به افغانستان این خانه مشترک ما برگردند و زندگی با عزت را آغاز نمایند. رئیس جمهور گفت سال گذشته یک سال پر آزمون و سال بقا برای افغانستان بود که خوشبختانه نیروهای امنیتی موفقانه از کشور دفاع کردند و سال پیشرو سال کامیابی بیشتر افغانستان است. رئیس جمهور غنی برگشت و عودت با عزت مهاجرین افغان را یکی از آرمان‌های شهدای جهاد خوانده گفت که حالا وقت آن فرا رسیده است که این آرمان بزرگ شهدا نیز تحقق پیدا کند. رئیس جمهور افغانستان ضمن این که تعهد سپرد به ورثه شهدای جهاد رسیدگی می‌کند، از رهبران و اکابرین جهاد و مجاهدین خواست تا در کنار اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی ایستاده در تقویت نیروهای امنیتی کشور سهمی فعال بگیرند. در این مراسم تجلیل از شکست و خروج قشون سرخ از افغانستان، رهبران جهادی از کمرنگ شدن ارزش‌های جهادی و عدم تجلیل از مفاخر جهاد اظهار گله‌مندی نموده گفتند افغانستان اگر روزهای با عزت و افتخار دارد همین جهاد و مقاومت است و بس. باید از این روز با شور و شوق و شکوه خاص تجلیل به عمل آید. استاد عبدالرب رسول سیاف اکتن از رهبران جهادی:
پیشنهاد می است که از اینکه در روز با عظمت ما در تاریخ خود نداریم، روزهای با ارزش داریم، روزهای یاد کردنی داریم، لکن بزرگترین روز در افتخارات تاریخی ما اینمی روز است. برای رسیدن از این روز 1.5 میلیون نفر شهید ما دادیم. خواهش ما ایست که این روز باید با بسیار وجه احسنش تجلیل شود.
محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه اسبق تجلیل از این گونه روزها را برای تأمین وحدت ملی مهم خواند و گفت:
این مفاخر تاریخی جدا از سلیقه ها و ذائقه های سیاسی، با عنوان دستاورد تاریخ افغانستان، با عنوان افتخارات وحدت بخش برای ملت افغانستان در اوج اعزاز و اکرام باید تجلیل شود. این حق مردم ماست.
آقای قانونی شکست و خروج قشون سرخ اتحاد شوروی سابق از افغانستان را به معنای واقعی و دقیق نقطه عطف در تاریخ افغانستان دانست. 26 دل روز شکست و خروج قشون سرخ اتحاد شوروی به نام روز پیروزی مجاهدین در تقویم افغانستان یک روز مهم است که همه ساله تجلیل می‌گردد، اما امسال بنا به دلایل ناگفته کمرنگ‌تر از سال‌های گذشته تجلیل شد که پاسخ آن فقط نزد مسئولان خواهد بود.
فشرده خبرها را میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگد نماینده کشورش در نشست مسکو فردا شرکت خواهد کرد. شکیب مستغنی میگد رئیس استراتژی و پالیسی وزارت خارجه در این نشست شرکت میکند. پاکستان به شدت به انتقاد و اظهارات اخیر چند قانونگذار آمریکایی، مقام نظامی و نهاد پژوهشی پرنفوذ مستقر در واشنگتن واکنش نشان داده است. این افراد پاکستان را به وخیم خواندن وضعیت امنیتی در افغانستان متهم کردند و از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تند کردن سیاست کشورش را در قبال اسلام آباد به خاطر پناه دادن به طالبان و متحدین آن یعنی شبکه حقانی تقاضا کردند. بازارها و دفاتر در سراسر ولایت پنجاب پاکستان امروز به خاطر سوگواری کشته شدن 13 نفر در بمب‌گذاری انتحاری توسط یک شاخه جدا شده طالبان بسته بود. مظاهره کنندگان ضد حکومتی با پلیس در بحرین در حالی درگیر شدند که آنها 6th سالگرد برپایی بهار عرب در آن کشور جزیره‌ای شاهی کوچک یادبود می‌کردند. کیم جونگ نام برادراندر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در میدان هوایی کوالالامپور مالزیا کشته شد. این مطلب را خبرگزاری رویترز از قول منابع حکومتی کره جنوبی گزارش شده است. رای روزنامه دولتی سوریه نوشته است که مذاکرات مخالفان حکومت در قزاقستان مفید نخواهد بود مگر اینکه آنان در برجنگ دهشت‌افکنی